بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بنای زندگی حضرت سید الشهدا استوار بر چهار حقیقت بود: قرآن کریم، نماز، دعا، استغفار. قرآن مجید کتابی است که خداوند متعال برای سالم زیستن مردم نازل کرده، بدون قرآن امکان زندگی سالم و پاک و زندگی با امنیت و زندگی مفید سودمند و زندگی که واقعا میوه‌اش خیر دنیا و آخرت باشه امکان نداره. البته هیچ عالمی، هیچ دانشمندی، هیچ فقیهی، هیچ حکیمی بدون کمک پیغمبر و ائمه طاهرین به عمق آیات و حقایق آیات نمیتوانه پی ببره. چون قرآن مجید تجلی علم خداست، مطالب ساده و آسان و معمولی نیست. وقتی که این آیات با توضیح ائمه طاهرین عمل بشه، در گمراهی و انحراف به روی ملت، به روی جامعه، به روی خانواده، به روی فرد بسته میشه. این مطلب رو پیغمبر اکرم یکی دو ساعت مونده به از دنیا رفتنشون اعلام کردن، زمانی که بیماریشون شدید شده بود، نمیتونستن روی پا حرکت بکنن، منزل دیوار به دیوار مسجد بود، در خانه به روی مسجد باز میشد. امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس که پسر عموی پیغمبر بود، زیر بغل پیغمبر رو گرفتن، چون فرمودن من میخوام برم مسجد، پاهاشونو میکشیدن، دیگه توان راه رفتن براشون نمونده بود. اگر اون چه رو میخواستن اعلام بکنن مهم نبود، ارزش سنگینی نداشت، با این زحمت، با این مرارت، با این رنج، با این رنجوری، با اون درد بدن نمی اومدن مسجد. بیماری که می دونه یکی دو ساعت دیگه از دنیا میره، اگر یه مسئله ضروری و مهمی در کار نباشه، عقلینی به خودش زحمت بده. ولی پیغمبر اکرم تحمل کردن که دو نفر زیر بغلشونو بگیرن و پای مبارکشون رو رو زمین بکشن، چون نمیتونستن خوب قدم بردارن. تحمل کردن با این وضع بیان مسجد. خوب همیشه حضرت برای مردم که میخواستن سخنرانی کنن، بنا به طرح خودشون به یه نجار گفته بودن یه منبر سپله بسازن که نه خیلی کوتاه باشه، مردمی که آخر مسجدن نبینن ایشونو، نه خیلی بلند باشه که گوینده خیلی نتونه با مردم رابطه برقرار بکنه، یه منبر متعادل که پایه‌هاش هم خیلی بلند نبود، راحت از دو پله منبر می‌رفتن بالا، می‌نشستن، مسائل زندگی رو، مسائل اخلاقی رو، مسائل خانوادگی رو، مسائل اجتماعی رو، بهداشتی رو یا مسائل نظامی و جنگی رو برای مردم بیان می‌کردن. معمولاً منبراشونم که نوشتن تو کتاب‌ها بیشتر از دو خط، سه خط، چهار خط نبود، یعنی نهایتاً 5 دقیقه برای مردم حرف می زدن. اما خب حرفایی که زدن مندگار شده در دنیا، چون بعد قرآن مجید هیچ حرفی بهتر از حرف پیغمبر نیست. مطالبی که برای مردم گفتن و یادداشت شده و باقی مونده که بخشیشو امیرالمؤمنین نوشتن، به صورت یک کتاب در اومد که این کتاب در زمان ائمه بود، در اختیار امامان ما بود، ولی ظاهراً اون کتاب الان در محضر امام 12 در دسترس نیست، ولی امامان ما مطابق با نیاز مردم گاهی می‌فرمودن وجدنا فی کتاب علی، ما این پاسخی که به شما می‌خوایم بدیم، این راهنمایی که داریم، این رو در کتاب امیرالمؤمنین دیدیم، دستورم داریم که هر چی حرف خوب میشنوید بنویسید، چون حافظه آدم همیشه قوی نیست، مثل بقیه اعضای بدن کم میشه، سست میشه، ضعیف میشه. گذشتگان ما همین طور بودن. این همه کتابی که به یادگار مونده حالا همین اخلاق نوشتنشون بود. یکی از نزدیکان ما عادتش این بود پای هر منبر عالمانه حکیمانه خوبی که میرفت یادداشت میکرد. من یه وقتی خونه‌شون بودم، دیگه پیر شده بود، دیدم که تو همون اتاق قدیمی خونه قدیمی تهرونشون یکی از این چمدونای بزرگ قدیمی پر از ورقه. حالا 2000 ورق بود، 3000 ورق بود، چمدون خیلی بزرگ بود، پر بود، درش هم باز بود. حالا خودش میخواست مراجعه بکنه، به کسی میخواست نشون بده، دیدم رو تمام این کاغذهایی که حالا من دیدم 10 ورق 15 ورق پره مطالب بسیار قوی و محکم از قول ائمه، از قول حکیمان، از قول عارفان، که البته بعد از دنیا رفتنش من به ورثش مراجعه کردم، گفتم این اوراقی که 50-60 سال ایشون پای منبرا از بزرگان هر چی شنیده بود یادداشت کرده بود، بدین ما اینا رو نظام بدیم، آدرس مطالب رو بدیم، چاپش بکنیم، که گفتن از بین رفته. نمیدونم ارزش این کار رو نفهمیده بودن، نمیدونستم که 50 سال شنیده تبدیل به نوشتار چقدر با ارزش، ولی خب از بین رفته بود. شما جوانا اگر بتونین از حالا این کار رو انجام بدین خیلی خوبه. من خودم هم این عادت رو از جوانی داشتم، اگه دفتر و قلم پیشم بود همونجا که میشنیدم مینوشتم، اگر دفتر و قلم پیشم نبود شنیده رو می آوردم منزل و می نوشتمش. همینم باعث شد این نوشته ها که کمم نبود، شهرستان ها می رفتم مثلا سبزوار، بروجر، عراق، حدود 150 تا شهری که منبر رفتم سوال میکردم بزرگان این شهر کیان، اساتید، عالمان، عارفان، حکیمان. هیچ وقتم توی هیچ شهری خودم و معطل این رسم و رسوم نکردم که چون مهمانم و واردم بیان دیدنم. می رسیدم و می پرسیدم و پیغام می دادم که حالا اون بزرگ، اون عالم باشه در خانه. می رفتم گوش می دادم. حالا یه حدیثی می گفت، یه مطلب حکیمانه می گفت، یه داستان عبرت آموزی رو میگفت. من اینا رو یادداشت میکردم. اون چه اونا به من گفتن اگر من یادداشت نکرده بودم باهاشون رفته بود تو قبر. علتش اینه که اون چه رو من یادداشت کردم بعدن به هر مناسبتی که اقتضا داشت وارد کتابام کردم. یعنی شما اگر یه وقت برین قم در مؤسسه ما، این 120 جلد کتابی که من نوشتم، تو بیشتر این کتابا مطالبی رو میبینید، عبرت‌هایی رو می‌بینید، داستان‌های نابی رو می‌بینید که تو هیچ کتابی نیست. اینا رو اگه من وادار نمی‌کردم برام بگم بنویسم با خودشونم بین رفته. الان در کل ایران خیلی از سخنرانان، حتی اونایی رو که تو تلویزیون میذارن، زیباترین داستانهای عبرت آموز رو که میگن مربوط به نوشته های منه یا مربوط به نوارای من. کسی از داستان تحول روحی جهانگیر خان قشقایی خبر نداشت؟ هیچ، نه در منبرا گفته میشد و نه در سخنرانی ها، نه در مجامع مذهبی. من چند سالی که اصفهان منبر میرفتم، چون از داستان جهانگیر خان در همدان به وسیله یه دانشمندی که اونم مرد آگاه شده بودم، رفتم قبرستان تخت فولاد گشتم، قبر او رو پیدا کردم. سنگ شکسته بود، یه گوشه قبرم فرو رفته بود. تو منبر شب متحول شدن این انسان کم نظیر در این 150 ساله رو گفتم، گلایه کردم از اصفهان، گفتم یه چنین قبری، البته بیش از اینا قبر در اصفهان بود که بعد از اون منبر من شهرداری اصفهان همه رو تعمیر کرد و مقبره درست کرد و زنده کرد واقعا، و بعدم شرح زندگی تمام چهره‌های برجسته مدفونین در قبرستان تخت فولاد و تا حالا در 14-15 جلد نوشتم که خودش یه منبع واقعا هدایت کننده است، یه منبع واقعا عبرت آموز. ای کاش نسل جوان ما، اونایی که حالا اهل منبرن، اهل مسجدن، اینا این عبرتها و پندها رو در خودشون تحقق می دادن. 30 سال دیگه می شدن یه چهره برجسته. این که آدم بیاد تکیه یه منبری رو گوش بده و بعد یادش بره و یه پلوی بخوره و بره، این واقعا مورد رضایت پیغمبر و اهل بیت نیست. ما باید در یه شب، در 4 شب تحول سنگینی پیدا بکنیم. مگه حافظ از مادرش حافظ به دنیا اومد؟ یه کتابی از نزدیک به زمان حافظ نوشته شده به نام تذکره میخانه، کتاب مفصلی 800-900 صفحه هست. چون نزدیک به زمان حافظه، مؤلفش نوشته حافظ یتیم بود، مادر بود و یه برادر و حافظ، باباشونم پولی نذاشته بود، نداشت. حافظ تو 13-14 سالگی اومد شاگرد یه نونوایی شد در شیراز، کار خمیر کردن رو دادن دستش. خمیرم پیرمرد یادشونه زمان نوجوانی ما دستگاه برقی نبود که، 6 گونی آرتو بیریزن بعد برق رو بزنن. خود اون به اصطلاح ابزار خمیر کن خمیر درست بکنه، خمیر رو با دست درست میکردن، ور میووردن به قول قدیمی ها. ساعت 12 شب خمیرگیر باید این آرتا رو با آب قاطی میکرد، موش میزد، بلند میکرد، رو همدیگه میکوبید تا 4 صبح. تا شاطر بیاد نون بپزه. شبا رو حافظ بیدار بود، خمیر میزد، مزد میگرفت، یه مقدار از این مزد و خرج خونه میکرد برای مادر و برای داداشش، یه مقدارشم میرفت مکتب میداد به استاد درس. خب خمیرگیری کرد و درس خوند و حافظ کل قرآن شد و آگاه به مبانی عرفان و اسلام و حکمت شد، نهایتا این دیوانو به وجود آورد که الان تو کل کره زمین میشناسن، کل کره زمین. یه خمیرگیر نونوایی. شما جمعونا که الحمدلله سر سفره باباهاتونین، جون میکنن، ماشین که بهتون میدن، غذای خوب که میدن، لباس که میدن، گاهی هم که پول تو جیبی فرابونی که بیشتر از اون رو اصلا نیاز ندارین ازشون میگیرین، میبرین خرج چلو کباب خوردن رفیقاتون میکنین که یه باریکلا بهتون بگن. بعد 40-50 سال هم چشوا میکنین میبینین عمر تموم شد و نزدیک مردن، اینو هیچی نشدین، هیچ کاری هم نکرد. اینجور عمر رو هدر دادن، فکر میکنید قیامت خداوند ازش میگذره؟ پروردگار عالم میلیاردها چرخ و همین الان داره میگردونه که ما یه نفس بکشیم، یه دونه چرخ ها کار بیفته ما دیگه کارمون تموم. یه دونش فقط کره زمین از گشتن دور خودش برای پدید آمدن روز و شب وایسته. اگه همین الان وایسته دیگه دائم شب خواهد بود. ما بعد مدتی همه اقیانوسا، دریاها، دریاچه‌ها، رودخونه ها، چشمه ها یخ میزنه، ما هم زودتر از اونا یخ میزنیم و میمیریم. یا اگه طرف روزش باشیم، چرخیدنش وایسه، کل اون چه در نیم کره روزیشه آتیش میگیره، تمام دریاهام سریع بخار میشن، نابود میشن. خب این زمین رو داره میچرخونه، سالی یه بار دور خورشید میچرخونه برای بهار و تابستان و پاییز و زمستان. به زمین میگه گندم به این مردم بده، نخود بده، لوبیا بده، میوه بده، گردو بده، بادوم بده. به این همه حیوانات حلال گوشت میگه بچرین بخورین، شاق بشین، اینا بکشنتون کباب بکنن بخورن. و بعدم عمر هیچ، هیچ. یعنی به اندازه یه گاو شیرده گای انسان ها سود ندارن، ضرر هم دارن، جای دیگران رو تنگ کردن. باز گلی به جمال گاو روزی 40-50 کیلو شیر میده، اونم نه شیر تنها، تو بدنش معلوم نیست خدا چه کارخونه ای رو به کار انداخته که گاو علف میخوره، علف تو معده شکنبه میشه که وقتی میکشنش این معده رو در میارن پاره میکنن، اون شکمبه بدبو رو دور میریزن. قرآن میگه از این شکمبه و خون شیر میسازن، من بین فرسن و دم، از میان شکمبه و خون لبنم، سائقن مریعا، شیر روان خوشگوار. شما حالا 1 کیلو شکمبه رو با 0.5 لیتر خون قاطی کن، به هر دستگاهی میخوای بده، اگه شیر سفید تونستی درست کن. آخه شکمبه که زرده، خون که رنگ غلیظه قرمزه، بعدم شکمبه بو میده، خون خونه، هیچکی طبعش بر نمیداره بخوره. چه کرده پروردگار که از لابلای شکمبه و خون میگه شیره روانه خوشگوار، اونم با رنگ سفید؟ یه ذره به قرمزی نمیزنه، یه ذره به زردی نمیزنه. بعد این 50 لیتر شیر، شیر داره، پنیر داره، خامه داره، کره داره، کشک داره، ماست داره، دوغ داره، جنبه دارویی هم داره. گاهی این جنس دوپا به نام انسان 70 سال تو این دنیاست، به اندازه یه گاو سود برای هیچگی و برای خودش هم نداره. خوبه اینجور زندگی کردم. خوبی الان نتیجه این زحمات شد که من همه شنیده هامو یادداشت کردم، وارد کتابام کردم، الان کل ایران این واعظا و گویندگان همین مطالبو دارم برای مردم میگم. البته من توقعیم و هیچ کدوم ندارم که آدرس این مطالبو بگن، که بگن از فلان کتاب یا فلان نویسنده داریم نقل میکنیم. خوشحالم رو منبر دریوری نمیگن، اقلن 4 تا حرف خوبو تو کتاب میبینن برای مردم میرن میگن. بعضی ها که به این کتاب ها مراجعه ندارن، اونا یاوه‌گویی میکنن، روزنامه خونن برای مردم. من وقتی رو منبر تحول شدید جهانگیر خان رو گفتم، صبحش شهردار اصفهان اومد اون منزلی که من بودم، گو آقا این جهانگیر خان کی بود دیشب شما مطرح کردید؟ گفتم این یکی از چهره‌های بسیار برجسته علم، فقه، اصول، حکمت، نهج البلاغه، قرآن تو شهر شما بوده و نسل فعلی هم نمی‌شناستش. من دیرو رفتم قبرشو پیدا کردم، به زور، به زحمت، سنگ شکسته، قبرم فرو رفتگی داره. گفت من درستش میکنم. راستم گفت، منو دلخوش بیهوده نکرد. سال بعد که رفتم دیدم یه مقبره بسیار عالی به اندازه سطح همین حسینیه براش ساخته، با گنبد و با بوتون، که تا 500 سال دیگه هم خراب نمیشه. خب این آدم یکی از چهره‌های برجسته ایل قشقایی بوده که در مناطق سمیروم بین اصفهان و بین کوهکیلویه و بوی رحمت زندگی میکرده، خانم بوده تو قبیله، 40 سالش هم بود. همون سیبیلای ایل خودشونو داشت و کلای قشقایی و پالتو و گیوه‌های دست دوز. کارش هم تک سواری، اسب دوانی و دامداری بوده. غروبام که از صحرا برمیگشته یه دونه ستار داشته، جوانای ایل دورش جمع میشدن، هنرمندانه تار میزده، میخوندن، میرقصیدن، پایکوبی میکردن. دیدید که کار ایلیات رو تو عروسی ها، خوندناشون، چوب بازی کردناشون، پریدن بالاهاشون و حرکاتی که دارن. ایشون هم جز همون طایفه بود. شیر گوسفندا و گاوا تبدیل به کره و کشک و پنیر شده، همه رو بار کرد، اوورد اصفهان برای فروش. چون تو خود منطقه خودشون همه داشتن، کسی نمی خرید که اینا باید می رفتن شهرهای اطراف جنس رو می فروختن. وارد بازار اصفهان می شه. اونایی که پنیر و کشک و ماست و کره ایلاتی رو می خریدن، خب اومد پیش اونا که قبلن هم با اونا معامله داشت، جنسا رو فروخت، بعدم تارش رو گذاشته بود توی کیسه یا تو همین جلدایی که عقدیم بوده، به اون خریدار گفتش که این تار من شکسته، خوب نمیزنه، استاد تعمیرکار تار کیه تو بازار اصفهان؟ موسیقی اصفهانم با یه موسیقی قدیمی سنتی. صاحب مغازه اومد آدرس تعمیرکار ستار رو بده. یه کسی در مغازش نشسته بود، مغازهای قدیم پیرمردای فرهزاد میدونم صندلی و میز و اینا نبود، یه قالیچه مینداختن، یه دونه میز کوچیک پشت همون میز خرید و فروش میکردن، چک و سفته و یه حرفام نبود. اگه جنس میخریدن روی کاغذ کوچیک مینوشتن من از حاج مندلی 1000 تومن جنس خریدم، 10 رو دیگه پولشو میدم. اینم به جای چک و سفته و رسید و ضمانت همون 2 خط و 1 نفرم مال مردمو نمیخورد. 1 نفر این نوشته رو میداد، نوشته به جونش بسته بود. این نوشته رو میداد به فروشنده، بر اساس قرآن امضا میکرد که قرآن گفته اوفو بالعهود ان العهد کان مسئولا، به عهد و پیمان و امضاتون وفادار باشین و الا قیامت پدرتون رو در میاره. خدا ترس بودن، قیامت ترس بودن، امضا میدادن، عمل میکردن. یکی نشسته بود در اون مغازه، معلومم نبود کی بود، اسمی هم نداره. من تو کتابای مربوط به جهانگیرخانم گشتم، اسمی نداشت. همین نوشته بودن یه آدمی با لباس کهنه، رفیق این مغازه‌دار بود، نشسته بود تا جهانگیرخان با اون هیکلش و کلاه و سیبیلای بناگوش در رفته، دیگه 40 سالش بود. گو آدرس تعمیرکار تارو بده. صاحب مغازه اومد جواب بده، این بلند شد گفت خان چند سال تار می نوازه؟ 30 سال. از 10 سالگی 8 سالگی. گفت خوب می نوازی؟ گفت خوب، استاد تارم. گفت خان 30 سال داری تار می نوازی، یه بارم بیشین تارهایی که خدا در وجود خودت تنیده بنواز، ببینم اونام صدا در میاد یا نه. از این سیمای نازک که خوب صدا در میاد. ببین تارهای وجودیت، تارهای انسانیت اگر بنوازی صدا میده یا نه. گوشش تا تارش رو زد زمین خورد کرد، نرفت دیگه ایل. تو بازار اصفهان یه مدرسه است به نام مدرسه صدر که سازنده این مدرسه یه تاجر بزرگ اصفهانی بوده. حدود 300 سال این مدرسه سر پاست. این تاجر چه پولی داشته، چه نیتی داشته نمیدونم. تا حالا از این مدرسه بیش از 10,000 عالم و فقیه و مرجع تقلید و حکیم و فیلسوف به درد تمام دنیا بخور در اومد. خان وارد مدرسه شد، خادم مدرسه، دیدین هیچیش به طلبه ها به آخونده نمیخوره، قبای خانی و کلاه خانی و سیبیل بناگوش در رفته، دوید اومد جلو گفت خان فرمایشی داریم؟ گفت عرضی دارم. چیه؟ گفت یه اتاق به من بده میخوام درس بخونم. چقدر من تا حالا تو دلم به این خادم مدرسه باریکلا گفتم که خانو نتاروند، بهش نگفت آدم حسابی 40 سالته، سنت گذشته، به درد طلبه شدن نمیخور، بعدم تو اخلاق خانی داری، من میتونی طلبه بشی، اینا رو نگفت. خوب آدم زبانش زبان تشویق باشه، زبان هدایت باشه، زبان امیدساز باشه. گفت چش، اتفاقا یه اتاق خالی دارم بی بهت بدم. رفت تو اون اتاق، 20 سال درس خوند. در 60 سالگی یکی از علمای بزرگ رده اول ایران شد. در 60 سالگی از اساتید مسلم علوم اسلامی شد. شاگردایی که تربیت کرد، آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب که شما نمیشناسینش، یه چهره کم نظیریه، تو همون تخت فولاد مقبره بزرگی داره. یه شاگردش آیت الله العظما آسد جمال الدین گلپایگانی که هم وزن در معنویت نداشت. آیت الله العظما بروجردی که 18 سال تک مرجع شیعه بود. اینا نفس خورده های جهانگیر خان. جهانگیر خان که استاد مرجع ساز به دنیا نیومد، که حالا بگم دیگه دست من کاری بر نمیاد، نه خیر، یه روزم که زنده باشی 1,000 جور کار از دستت برمیاد، اما باید اتصال به قرآن و اهل بیت پیدا بکنی. منهای این دوتا منبع گمراهیه، لاتبازی زندگی، میمونکاری زندگی. با اون حال پیغمبر اومد مسجد، نمیتونست بره بالا منبر، پله اول میشد، فرمود انی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرت. من دو منبع هدایت کننده، دو منبع آدم ساز، دو منبع عالم پرور، دو منبعی که خان قشقایی رو متحول میکنه میشه از رده های اول علمای اسلام، براتون گذاشتم. قرآن اهل بیتم. ما ان تمسکتم به ما، اگر با این دوتا زندگی کنی، یعنی مطابق طرح قرآن و اهل بیت من زندگی کنید، لن تزلو من بعدی ابدا، هرگز منحرف نخواهید شد. یعنی زندگی رو بدون قرآن و اهل بیت سالم، پاک، با منفعت، به درد خور نمیشه ساخت. این که میگم بنای زندگی ابی عبدالله در چهار چیز بود، یکیش قرآن، اگر بخوایم امام حسین رو تعریف بکنیم باید بگیم قرآن متحرک، قرآن انسانی، قرآن عینی، قرآن مصداقی. چون همه چیه امام مطابق قرآن اجرا می شود، همه چیش، همه ی حرکاتش. اون وقت خدا نیاره انسانی مثل ابی عبدالله گیر یه جامعه بریده از قرآن بیفته. جامعه بریده از قرآن اگه امام حسینو گیر بیاره قطع میکنه، اگه گیرش نیاره امام حسینو مسخره میکنه، دینشو مسخره میکنه، جلساتشو مسخره میکنه. اما همونایی که مسخره میکنن اگه خودشو گیر میوبردن قطعا میکشتن، چون یه بار مردم گیرش آوردن کشتنش، دیگه که نبود بین مردم. اگه بنا بود هزار بار زنده بشه، هزار بارم میکشتنش. یعنی ملت منهای قرآن و منهای آیات و حقایق قرآن این گونه میشن. امام حسین رو گیر نمیارن، ربا میخورن، عرق میخورن، چاقو میکشن، دروغ میگن، تهمت میزنن، آبرو میبرن، میلیاردی روز روشن اختلاس میکنن، ولی خودشو گیر میآوردن میکشتنش. با کمال نشاط روحی لحظات آخر روی زین اسب نشسته بود، از صبح تا سه بعد از ظهر، چون من دقیقا حساب کردم ایشون چهار بعد از ظهر شهید شدن تو محرم مطابق با ماه مهر ایران، خون از بدنش رفته، تشنه است، گرسنه است، 71 داغ دیده. در این حال گفت بازم این مردم رو نصیحت کنم، شاید بیدار بشن. اما دیگه توان زیاد سواری رو نداشت، نیزه بلنده، نیزه رو برگردون، نوکشو فرو کرد بغل اسب تو زمین، یه 20 سانتی نیزه رفت، تکیه داد به نیزه برا حرف زدن، شروع کرد صحبت کردن. یه معلم، یه امام، یه دلسوز، یه هدایتگر. هنوز صحبتاش تموم نشده بود، میخواست این مردم رو از جهنم نجات بده که شیخ مفید نوشته یه تیرانداز پیشانیش رو هدف گرفت. با یه تیر شعبه پیشانی رو مورد حمله قرار داد. خب میدونید تیر به پوست که رسید پوست رو پاره کرد، رد شد، استخوان رو خورد کرد، نشست تو استخوان، تیر رو کشید بیرون، با دستش میخواست جلوی خون رو بگیره، نمیشد، خون فواره میزد، دستمال نداشت چون به زخم سر غور بسته بود، چاره دیگه نداشت، عبام که دوشش نبود، مرد جنگی با زره اومده تو میدان، مجبور شد کمربند زره رو وا کرد، این پیراهن بلند عربی رو آورد بالا که پیشانی رو پاک بکنه، سینه مبارکش برابر مردم قرار گرفت. اینجا با همون تیر سه‌شعبه‌ای که گلوی بچه‌ش رو زدن، سینه‌ش رو هدف قرار دادن، تیر از سینه رفت، از پشت سر در اومد، هر کاری که تیر رو از جلو در رو دید نمیشه، خم شد، چقدر زحمت داره دست آدم ببره پشت سر، بعد این تیر رو بخواد بکشه بیرون، بالاخره کشید، دید دیگه طاقت سواری نداره، اومد بیفته، زلجنا به سرعت اومد میان یه گودال، دوتا دستشو کشید جلو، دوتا پاشو کشید عقب که فاصله ابی عبدالله رو با زمین کم کنه، امام میفته بدنش درد نگیره، پاشو از رکاب خالی کرد، زلجنا آروم آروم خودشو کج کرد که امامو به زمین خیلی نزدیک کنه. اینجا چقدر درست و زیبا میگه مقبل، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، نه زلجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت، حواز باد مخالف چو قیرگون گردی، عزیز فاطمه از عصر سرنگون گردی، وقتی رو خاک افتاد اول کاری که کس صورت خون آلودش رو به حال سجده روی خاک گذاشت، الهی رزن به قضاه، صبرن علا بلائک تسلیمن لعمره، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم به حق الحسین اهلک اعدانا وشو مرزانا اصلح امورنا وجعل عاقبت امرنا.